ایستگاه پنجشنبه.
اسم تو عشق، دنیام بهشت، دستات رو دارم، دنیام قشنگه خالی از غم، تو دل نشینی به دل میشینی، زندگی من تو بهترینی، من روی ابرام، بی تو چه تنهام، با تو تو رویام، همه یه روزام، هرچی تو
فرشی جون، متاسفانه تو مملکت ما هستن خانواده هایی که هنوز اعتقاد دارن که بچه هاشون باید زود ازدواج کنن تا به خاطر نیاز جنسی به گناه آلوده نشن یا اینکه آبرو ریزی نکنن. ای کاش این قانون گذاشته بشه تا واقعا جلوی همچین عقاید و ازدواج های زورکی گرفته بشه، تا فرد وقتی که بزرگتر شد و عقلش رسید خودش انتخاب کنه اصلا ببینه دوست داره چه جوری زندگی کنه. یعنی میخوام اینو بگم که هنوز هستن دخترها و پسرایی که نمیتونن در مورد ازدواج آیندهشون تصمیم بگیرن و به خاطر اجبار زندگیشون خراب میشه. این قانون میتونه کمک کنه به خیلی از جوونا و اینکه باید خیلی قبلتر از اینها این قانون گذاشته میشد، ولی متاسفانه چیزی که برای این آقایون اهمیت نداره همین جوونا هستن. امیدوارم درست بشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. جامع و مانع و کامل و کافی و اینا بودی، حرفی باقی نمیمونه. خیلی ممنونم از تماس شما. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرها، مستاق هر دم از این باغ بری میرسد دقیقاً باغ نظام مقدس جمهوری اسلامیه. این هفته خبر اومد که یه سری از نماینده‌های مجلس دنبال اینن که یه نامه به معظم له بنویسن و از ایشون بخوان که دستور ایجاد یه سری تغییرات رو تو قانون اساسی صادر کنن. حالا چیه اون تغییرات؟ اینه که معظم له بیاد اجازه بده که بشینن عزیزان یه سازوکاری رو سرهم کنن که بر اساس اون نظام اداره مملکت از سیستم ریاستی تبدیل بشه به سیستم پارلمانی. البته نیازی نیست که این عزیزان نماینده دنبال یه همچین تغییری باشن، خود معظم له از 5-6 سال پیش زمزمه های این تغییر رو پیش کشیدن. مثلا این بیانات گوهربار ایشون در سال 90 رو لطفاً گوش بدید تا بفهمید وقتی از زمزمه های ایشون حرف میزنیم دقیقاً داریم از چی حرف میزنیم.
فرض بفرمایید ما یک روزی در قانون اساسی نخست وزیر داشتیم و رئیس جمهور با یه شکل خاصی، بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست، امام دستور دادن بنشینید، گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینن اونچنان که بر طبق نیاز هست اون رو تغییر بدن. همین کار رو هم کردن.
بله.
در آینده هم اینا قابل تغییره. ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده است. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی.
بله، حالا چیه ماجرا؟ ماجرا اینه که تو نظام پارلمانی فقط یه انتخابات صورت میگیره که اونم انتخابات مجلسه. بعد که مجلس مشخص شد، این مجلسه که میاد رئیس جمهور یا نخست وزیر برای کشور انتخاب میکنه. دقیقاً همین سیستمی که مثلا الان توی انگلستان هست. منتها مسئله اینه که نظام پارلمانی وقتی جواب میده که تو مملکت حزبای درست حسابی وجود داشته باشه، یعنی مثلا همین توی انگلستان که مثال زدم حزب کارگر وجود داره که خب برای خودش یه حزب گردن کلفت قدیمیه، یا عالمه عضو داره، سازماندهی میکنه، چه میدونم تو انتخابات مجلس یا همون پارلمان شرکت میکنه، بعدم اگه تونست تو انتخابات اکثریت تو مجلس به دست بیاره، خب طبیعتا رئیس اون حزب یا یکی از نفرات شاخص اون حزب میشن نخست وزیر. خانم ملکه هم هیچ نقشی تو انتخاب نخست وزیر یا انتخابات مجلس نداره، فقط در نهایت مثلا نخست وزیر میره ایشون پای حکمش مثلا انگوش میزنه امضا میکنه، همین. تو ایران اما خب همه میدونن عملا چیزی به اسم حزب وجود نداره. خب اینایی هم که میشنوید دم انتخابات فعال میشن، چهار نفر خوشحال میان اسم خودشونو میذارن حزب، اون حزب نیست، دوره همیه رسما اونا. به همین خاطره که خیلی‌ها فکر میکنن معظم له و البته عاشقانش در مجلس بیشتر دنبال جمع کردن این بساط پر دردسر انتخابات ریاست جمهوری هن. چون اگه دقت کنید از سال 76 تا حالا هرچی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده یه جوری شده یه استخونی در گلوی آقاشون. انتخابات 76 و 80 که ازش خاتمی در اومد که معظم له الان هیچ بعید نیست عکسش زده باشه تو اتاقش هر چند لحظه یه بار مثلا یه دارت براش پرت کنه. سال 84 درست نتیجهش اوس محمود عزیز دل ایشون در اومد و اینها، ولی خب کم سر و صدا نداشت. بعدش هم خب کروبی، هاشمی، رفسنجانی عملاً فاصله گرفتن از ایشون، یعنی از همون دوره شروع شد این فاصله شون. سال 88 هم که دیگه نگم براتون، کلن تاریخ نظام رو به دو قسمت قبل و بعدش تبدیل کرد. سال 92 و 96 هم که خب همه میدونن ایشون رسماً یه جورایی میشه گفت جام زهر نوشید، تن داد به ریاست جمهوری کسی بجز جلیلی و رئیسی. پس کلن دردسر دیگه ریاست جمهوری و اینا، انتخابات و فلان. اینجوری فقط کافیه موقع انتخابات مجلس به حاج آقا جنتی اینا یه ندا بدی که حواسشون جمع کنن، شمشیر رد صلاحیتشون رو بیش از پیش تیز کنن، دیگه خب یه مجلس تشکیل میشه مثل غند و نبات، ازش هم یه رئیس جمهور در میاد مثل شکلات. درصد شکلات رئیس جمهورم زیاد شد، دلتونو زد، یه ندا میدید به مجلس، صبح جلسه میذارن برکنارش میکنن، عصر یه شکلات دیگه میشینه سر جاش، یه جوری همچی با لب و دهنت بازی کنه دیگه. چه کاریه هی انتخابات برگزار کنی، مردم پرروشن بیان رأی بدن و حرفای نامربوط بزنن. و اینه که حتی آقای صادقی نماینده تهران تو مجلس هم در این باره توییت کرده بود، پیرو انتشار مصاحبه هایی درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، رسانه ها دائم برای مصاحبه تماس می گیرن. به نظرم این یک فضاسازی مشکوک است. یا مثلا گنگ بیخواب توییت کرده بود پارلمانی شدن نظام حکومتی ایران بازگشت به دوران قاجاره، نه حتی پهلوی، که قاجار بدون احزاب مستقل ولی فقیه می شود ذل الله و شهروند می شود رعیت. به هر حال بعد ببینیم حالا معظم‌له و مشاورینشون دیگه چه خوابی دیدن برامون دیگه. یهو دیدین سال 1400 اصلا انتخابات دیگه نیازی نبود، شیخ حسن خداحافظی میکنه میره خونه شون، مجلس حاضر و آماده، یه رئیس جمهور شیک و ناز و مطمئن و مامانی میذاره تو بغل آقا، ما هم که خوابیم.
خوشحالیم از این که به هم دل بستیم، به عشق هم عاشق شدیم، رو تنهایی چشم بستیم، حالم با تو خوبه، تو واقعا بی نقصی، حقیقت رویای من تو عشق پاک و محسی، دستو تو میگیرم تو هوات گم میشم، عجب هوایی هوات، دارم عاشق میشم، دیوونه یه دیوونه بازیات شدم دیوونه، حال منو به غیر تو هیچی نمیدونه.
تو مگه میشه زندگی بد باشه؟ آخه مگه میشه دلم پیشه تنهاشه؟ نه نمیشه نمیشه، کسی مثل تو عزیزه همیشه. یه روز نباشی دلم دیوونه میشه، یه روز نباشی دلم دیوونه میشه. نه نمیشه نمیشه، کسی مثل تو عزیزه همیشه. یه روز نباشی دلم دیوونه میشه، یه روز نباشی دلم دیوونه میشه. فکر دیگه ای ندارم این بار، از خدا بارونو دارم که ای میباره تا تو عشقت کم نیارم، کم نیارم. با تو مگه میشه زندگی بد باشه؟ آخه مگه میشه دلم پیش تنهاشه؟ نه نمیشه نمیشه، کسی مثل تو عزیزه همیشه. یه روز نباشی دلم دیوونه میشه، یه روز نباشی دلم دیوونه میشه. نه نمیشه نمیشه، کسی مثل تو عزیزه همیشه. یه روز نباشی دلم دیوونه میشه، یه روز نباشی دلم دیوونه میشه.
هفتم اکتبر تولد تام یورک، ترانه‌سرا، نوازنده، آهنگساز و خواننده گروه آلترناتیو راک شناخته شده رادیوهد، که به خاطر استفاده به خصوصشون از سینتی سایزر و نرم افزارهای کامپیوتری، ساختار گاهن پیچیده کارها و صداهای خاص و جدیدی که توی آثارشون به وجود آوردن شناخته میشن. تام یورک گروه رو زمانی که محصل بود همراه چند نفر از هم مدرسه‌هاش تشکیل داد و بعدها اسمش رو به رادیوهد تغییر دادن و با یکی از کارهای آلبوم اولشون به اسم کریپ تو اوایل دهه 90 میلادی گل کردن. کارشون مورد توجه قرار گرفت و تو دنیا شناخته شدن. با هم همین کار رو، یعنی کار کریپ رو، از رادیوهد بشنویم با صدای تام یورک.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow.
خب بریم یه چند تا امضاها رو بخونیم. دکتر فرزاد از سبزوار سیتی، رستم از شاهنامه، سما از هلند، گیتی خال سارا خوشگله از آلمان، هامبورگ، امیر علی، بابای سام از ساری، قاسم عشق لیلا از دبی، محمود ابراهیمی لرستان کالیفرنیا، محسن اومدی؟ محسن میرزایی از مترو، ایوب از سیدنی استرالیا، بابک ایزدی از لس آنجلس آمریکا، مرتضی نوک کو، سیاوش از علی گودرز، فرتاش از اصفهان، ناتا از ونکوور. آرش اومد دیگه، بریم سراغ
بابا. یه دو ثانیه دیر میکنی تو این ایسکای ما رو میدی میره به لیلا دوستش داره. چی بود اینا؟
برو پولو برو پولو برو مایه تیله. مایه چند؟ ارز چند؟ دلار چند؟ یورو چند؟
آره
گرون شده؟ رفته بالا؟
رفته بالا.
دویدی؟
رفته نه یه کار دیگه سرم گرم بودش تا سعید بیاد صدام بکنه. اومدم دیدم که خبر این داری یه چیزایی میگی. نمیدم اون
نه امضاها بود، امضا میکنن.
گفتم ایسکای ما هیچی به
بازم. نه ایسکای شما همیشه ها؟
چی رو امضا میکنن؟
امضا تو اپلیکیشن امضا میکنن.
والا به خود ما همه چی بی خبر اینجا. بعد تا میایم قیمت دلار چند شده و یورو چند، کجا پولمون رو سرمایه‌گذاری کنیم؟ تو یه امضا رو دریغ می‌کنی از ما؟
یه امضا بزن اینجا برام.
باش
یه امضا بزن قبل اینکه بری امضا کن برام.
اما فرشید کشیده بالا ها.
کشیده بالا.
آره
چه جوری الان اوضاع؟
یادت باشه چند هفته پیش که راجع به اون اصرار بانک مرکزی بخشنامه‌ای داده بودش که 11 شهریور بود که بانک‌ها باید دیگه نرخ سودا رو رعایت بکنن و کشیده بودن پایین. آه. یعنی رعایت نمی‌کردن.
رعایت نمی‌کردن.
آره قرار شد که دیگه رعایت کنن و یک کم پایین‌تر از یک سال رو حد اکثر 10% بدن، یک ساله رو حد اکثر 15%.
یعنی ماکسیمم 15%.
ماکسیمم 15%. همون موقع ما گفتیم که اگر بانک مرکزی جدی باشه و بانک‌ها هم رعایت بکنن این رو، میتونه این احتمال رو به وجود بیاره که سپرده‌گذارها علاقه ای نداشته باشند به اینکه این پول اونجا نگه دارن. اگرچه هنوزم بر اساس نرخ رسمی تورم این نرخ ها نرخ های بدی نیست، یعنی درسته. همچنان بیشتر از نرخ سود نرخ تورمه و نرخ سود واقعیه، مثبت همچنان. یعنی اگر شما پولتون رو نگه دارید تو بانک بر اساس نرخ تورم رسمی که حدود 10% 9% شما اگر 15% بگیرید 5-6% سود گرفتی.
ولی ممکنه گفتی که برم به سمت بازارهای دیگه.
آره بازارهای دیگه. این اتفاق رایجیه که معمولا پیش بینی میکنن که این اتفاق بیفته. یکی از جاهایی که همینجوری که گفتی، یکی از جاها بورسه، برای اونایی که حالا یه خود بیشتر سر در میارن از بازار سرمایه و بازار مالی و سهام و اینها
و ارز.
دو تا بازار دیگه، یکی بازار ارز، یکی بازار طلا است.
برای همین کشیده بالا.
آره یکی از دلایل میتونه این باشه که آقای پور ابراهیمی، محمد رضا پور ابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم هست، ازش پرسیدن که خب دلیل این افزایش قیمت توی یکی دو هفته گذشته توی بازار ارز چی بوده. یکی از دلایلی که آورده همین کاهش نرخ سود بانکی بوده و احتمال داده که یک سری از سپرده‌گذارها این پول رو آوردن تو بازار ارز سرمایه‌گذاری کردن. یکی از بازارهای دیگه هم که میگفتن میتونه دچار تحول بشه بازار اجاره بود. یعنی اونایی که اجاره میگرفتند، صاحب‌خونه‌هایی که اجاره میگرفتند، رهن و اجاره است دیگه تو ایران. درسته. یه ترکیبی از رهن و اجاره است.
نرخ‌ها گفتی ممکنه بره بالا.
آره میگفتن که احتمالاً صاحب‌خونه‌ها تمایلی دیگه به گرفتن رهن بالاتر ندارن، چون اون پول می آوردن می بردن میذاشتن تو بانک، یه سودی میگرفتن. الان میگن که اجاره به ما بیشتر بدید.
دقیقا.
البته رئیس اتحادیه مشاورین املاک آقای عقبایی اینو رد کرد. دلیلش هم این بود که میگفت اونایی که این کارو میکنن، یعنی رهن رو میبرن توی بانک میذارن، خیلی درصدشون پایینه.
درسته.
بعد کمتر تمایل دارن صاحب‌خونه ها. ازش پرسیدن که خب چرا اینجوری این کارو نمی‌کردن؟ گفته که از این نگران بودن که اگر پولو ببرن تو بانک بذارن، چون الان چک میشه کد ملی و نمیدونم حساب بانکی و فلان، اینا نگران بودن که یارانه‌شون قطع بشه، بگن که شما اینقدر که پول اینجا خوابوندی پول داری دیگه یارانه چیز نکن، یا مثلا همون بحث مالیات، همیشه این هراسا این نگرانی ها هستش. حالا این که چقدر نگرانی ها واقعی و اینها مورد بحث ما نیستش، که واقعا بخشش هم نگرانی های غیر واقعیه.
یعنی میگی که الان تغییری به وجود نیامده، یعنی اجاره
تو رهن و اجاره بر اساس اون چیزی که آقای اقبایی
واقعی که افتاده تو جامعه واقعا این هست یا نه؟
نه، افزایش اجاره داشتیم، شاخص بهای اجاره حدود 10% افزایش پیدا کرده.
درسته.
اما 10% بر اساس اون چیزی که فعالای بازار چیز میگن، املاک میگن، میگن که
نرماله
چون که تورم 9% 10% خب اینم 10% شاخص بهای اجاره بره بالا طبیعیه. اما ما هنوز اطلاعات دقیقی درباره این که ترکیب رهن و اجاره به هم خورده بعد از این داستان نداریم. یه خود فرصت بیشتری لازم داریم که ببینیم اون ترکیب به هم خورده یا نه.
حالا شما به ما بگید دیگه.
آره، اونایی که امضا میکنن اینم
آره، فقط امضا نکنین، بگین ترکیب رهن و اجاره چقدر رفته بالا.
اما دلایل افزایش قیمت دلار تو 2 هفته گذشته دلایل بیشتریه. یکیش که همون حرکت احتمال این که حرکت سرمایه‌ها و سپرده‌ها از بانک‌ها به بازار ارز بود. این یکیش.
درسته.
اما افزایش تقاضا برای خرید ارز هم هست. یه اتفاق رایجی که توی این بازار میفته اینه که وقتی که بازار شروع میکنه به افزایش قیمت و قیمت بالا میره، تقاضا به وجود میادش برای اینکه یه سری تمایل پیدا میکنن برن دلار بخرن،
هجوم میبرن همه،
برای اینکه مثلا در آینده نزدیکی بتونن سود بکنن. این اون اصطلاحیه که خود صرافا میگن که مردم گرونی رو دوست دارن. خود صرافا اصطلاحش اینه که آقا میگن گرونی رو دوست دارن، داره گرون میشه، یه سری که نابلد بازارن میان ورود میکنن که سرمایه هاشون رو اونجا. اینم یکی از دلایل دیگه. اما همیشه توی این فصل از سال، یعنی پاییز و زمستون، ما یک افزایش فصلی قیمت ارز به ویژه دلار رو داریم. اونم به خاطر اینه که به پایان سال میلادی که نزدیک میشیم، خیلی از شرکت‌ها، خیلی از چیزها باید تسویه حساباشون رو دلاری و ارزی بکنن. این تسویه حساب آخر سال هم درست. یکی از دلایل افزایش قیمت دلاره. اما دلایل دیگه‌ای هم هست که دلایل مهمین. یکی از دلایل مهم که حالا اینو بیشتر اقتصاددونا و اونایی که کار علمی میکنن بیشتر به این باور دارن، میگن که اساساً قیمت دلار همین الان و قیمت دیگه ارزهای دیگه هم همین الان هم واقعی نیست. یعنی این بانک مرکزی و دولته که این قیمت رو پایین نگه می‌داره بر اساس حساب و کتاب اونا. یعنی تورم تو این سالا میگن که بالا رفته، اما دلار به همون نسبت تورم بالا نرفته تو مثلا یک دهه گذشته.
درسته.
اونا میگن که اگر همین الان اگر بانک مرکزی مصنوعی قیمت دلار رو بالا نگه پایین نگه نداره، قیمت دلار باید چیزی حدود 4500 و اینها باشه. 4500، حالا کانال بالا و پایینش رو دیگه دقیق نمیتونیم بگیم.
الان چنده؟ راجبش حرف زدی که رفته بالا ولی نگفتی چند شده.
آره اونم میگم. یه دلیل دیگه هم هستش، این که تو این فصل سال همیشه یه شبهه‌ای هست که میگن که دولت قیمت رو بالا میبره اندکی، قیمت دلار رو، که بتونه کسری بودجه و هزینه‌هاش رو از طریق این فروش دلار جبران بکنه، که حالا دیگه اون دلایل میذاریم کنار. الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، دلار توی کانال 3900 تومنه، یعنی اصلا اون 700-800 رو که قبلا داشتیم صحبت میکردیم دربارش گذرونده. حد اکثر 3955 تومن تو روزهای گذشته قیمت خورده، 3944 تومن تو خیلی از روزها بوده، 3911 یا 3915 هم میشه متوسطی بوده که، یا حداقلی بوده که توی این چیز داشته. من یه بررسی کردم یک ماه مهر ماه رو توی این 13 روزی که دلار نوسان کرده. روز اول مهر دلار 3892 تومان بوده متوسطش. 13 مهر رسیده به 3950 تومان، یعنی توی این مدت حدود 60 تومان افزایش پیدا کرده که 1.5% رشد داشته. اما اگر ابتدای سال رو مبنا بگیریم، یعنی مثلا 15 فروردین یا 17 فروردین اولین روز کاری سال، اون موقع دلار بوده 3760 تومان، که الان اگر حساب بکنیم که به 3950 رسیده، حدود 190 تومن، حدود 200 تومن رشد کرده، که میشه 5% افزایش. یعنی اگر کسی چیز کرده بود 5% میتونستش،
کسی خریده بود اون موقع،
5% سود بکنه. البته من بگم که بازدهی بورس تو 6 ماه اول سال 11% بوده، یعنی حتی با این افزایش قیمت دلار هم همچنان بورس بازار
بهتری بوده.
مشروط به این که اونجا کسایی که بلد نیستن و وارد نیستن به سازوکارهای بورس، با این شرکت‌ها یا این صندوق‌هایی که براشون یک سبد سهام می‌سازن و یه درصدی اونا می‌گیرن و اما سهامشون رو مدیریت می‌کنن، بهتره که با اونا کار بکنن.
البته یه درصدی هم گفتیم، گفتم
آره
گفتی
آره
که آره درصدی
آره کارمزد و اینا هم می‌گیرن دیگه. اما خب اونا مطمئن‌تره. به هر حال بورس وضعش حتی با این افزایش هم که گفتیم بهتر از بازار ارز بوده. یه شبهه هم هستش، میگن که احتمالاً دولت توی بودجه سال 97 چون اونجا یه عددی رو برای دلار در نظر میگیره، احتمالاً اونجا هم عدد بالاتر میره، حدود 3500 تا 3750 میگن که اگه اون اتفاق هم بیفته، خب اون برنامه یکسانسازی نرخ ارزم که بارها حرف زدیم ممکنه که محقق بشه.
بسیار خوب، ممنونم از ادا رشید. قول میخوام ازت بگیرم هفته دیگه آره. راجع به بیت کوین حرف بزنیم.
آره بیت کوین هم حرف
یادت بزنیم. یکی از شنوندگان پرسیده بود آره. الان راجع به چیزی آره. نگیم چون فرصت نداریم، ولی آره مفصل بتونیم اصلا بگیم چیه.
اونم اتفاقیه که خیلی آره. الان جذابیت داره، میتونیم همینجوری عدد رقم بدیم که از روزایی اون روز اول تا الان چقدر چیز کرده، آیا آره. میتونن آره. ایرانی هم ورود بکنن یا نه. حتما
ما هم بریم سمتش دیگه، بگو آره. چجوری ما هم آره. بریم بیت کوین آره. بخریم ببینیم چیه.
آره حتما.
ممنونم بابنم. آرش رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. I struck gold with you, baby. Nothing that I wouldn't do for you, baby. Give me feelings that I've never known. Oh, hey. My mama told me to be careful what I ask for, but you're the reason why my shoes lay at the back door. Oh, my head is going crazy when I think of all the we could do. I can't get enough. Hey, I was a ghost without your love. Usually I'm cool, but I'm a mess for ya. I need your love, pour me some more. My mama warned me about the drama it could ask for, but you're the reason why my shoes lay at the back door. Oh, my head is going crazy when I think of all the we could do. I can't get enough. I was a ghost without your love.
سلام فرشی جون، من متعره هستم، هر پنجشنبه خبرهای جدید تو رو گوش میکنم، کلی هم لذت میبرم. ممنون بابت این برنامه خوبه. فرشی جون من خواستم بهت بگم مهم نیست آدم تو چه سنی باشه، مهم اینه که طرفین هر دو نفریشون آدم باشن، پای یه زندگی خوب بمونن و درست و به موقع به وظایفشون رسیدگی کنن تا بتونن یه زندگی خوب با هم داشته باشن.
بله.
نه مثل یه ماشین حساب باشن و نه عاشق و مشروع که بعدن به مشکلات بخورن، وگرنه نه سن قانون توی ازدواج، نه پول یا هر شرایط دیگه‌ای، مهم اینه که اون دو نفر واقعا آدم باشن.
بله خیلی ممنونم، دل پوری داشتین شما. منتها ما سوالمون یه چیز دیگه بود، البته شما مطلب درستی رو گفتین، ولی خب مثلا دختر و پسر مثلا 2-3 ساله هم خب آدمن میدونین، ولی خب اینا نمیتونن ازدواج کنن. 10-11 ساله هم آدمن، ولی خب به هر حال یه چیز دیگه، یعنی چی بگیم دیگه واقعا، آخه چطور میشه آخه یه دختر 10 ساله رو بفرستی خونه بخت؟ ما مسئلمون اینه، مسئلمون این بود که مجلس قرار بود که سن ازدواج رو یه خورده ببره بالا، که گفتیم با سنگ اندازی های برخی از علما مواجه شد و ممنونیم از تماس شما. اما بریم یه خورده بریم سراغ ورزش. این هفته خبر اومد دورسا درخشانی، شاید خیلیاتون شنیده باشید، تا حالا دختر ایرانی که تو سن 18 سالگی به مقام استادی بین المللی در سطح شطرنج جهان رسیده بود، رسما به تیم شطرنج آمریکا پیوست و دیگه برای ایران بازی نمی‌کنه. البته این مسئله قبل از اینکه تصمیم خودش باشه به نوعی تصمیم مسئولین فدراسیون شطرنج ایران بود. حتما یادتونه که این عضو سابق تیم ملی شطرنج ایران چند وقت پیش با برادر کوچیکترش با هزینه خودش به شکل غیر رسمی توی مسابقات شطرنج جبل و تارق شرکت کرده بود و از اونجا که از طرف فدراسیون شطرنج و به نمایندگی ایران به مسابقات اعزام نشده بود، خب توی اون دوره مسابقات بدون حجاب شطرنج بازی کرده بود. ولی ظاهرا کلاغا خبر رو به فدراسیون شطرنج ایران و رسانه‌های ارزشی میرسونن، همین مسئله باعث میشه فدراسیون شطرنج ایران این نابغه شطرنج ایران رو از مسابقات ملی به کل محرومش میکنه و اون زمان خب کلی حاشیه هم براش ایجاد شد. حالا الان دیگه حداقل این دختر دیگه بخشی از ناموس فدراسیون شطرنج ایران محسوب نمیشه و لازم نیست به خاطر عدم رعایت حجابش رگهای گردن مسئولین فدراسیون باد کنه، ایشون از شرکت در مسابقات محروم کنن. هرچی که هست یه چهره جوون و آینده دار دیگه هم شاید برای همیشه بارو بندیلشو بست و از ایران رفت. رفت جایی که به جای محدود و محروم کردنش بهش به عنوان یک انسان و به عنوان یک ورزشکار احترام بذارن. به قول مسعود رفیعی طالقانی توی توییتر، دورسا درخشانی نابغه بود، الان هم نابغه هست البته، اما حالا برای آمریکایی ها. همه صف بستم واسه شنیدن صدا، مده از دست به سینگ فرصت برام که کلماتو مثل تسو ذکرش کنی، مغز پوسیده تو به صدام گرفرش کنی، میدم لطافت زنونم و به یه مرد میشه بره این نروی دو پاک و مرد بینشون، وقت صدا میشنه و رای گوش و کج میشه، آخر راه صدام نیست با به میلشون، ورود من با یه حرف و ضرب و درد جدید، اگه درک و فهم و مغز داریم بدین گوشاتونو گوشاتونو میخواب بدونم کشن اونا میگفتن نمیتونه گزم بخونه مثل اونا مثل اونا که رو فاز بینکس می نویس و بر خونه رو بیت گنجک می نویس، من تو فاز خودم اما کسی کار ندارم، در عیسم از آب گلاد و ماهی درارم، نه مثل تو واسه حال خوب تن من میده، سکشم نه واسه کار زود تن در میده، و سردر میشه از امسال تو و سر سال نو، یه حالی عوض که بشه احوال تو، من که بخوام این کار رو واسه تو سخت در کنه، ایزات منه به خودم و سردر گمه، پس نه یه جلو چون تو رپ فاس منم که سرخط شده، قدم به قدم می راه باز با منه، تو کلم یه حرب با نباق، تو کارم ای منم که فقط یه آس شانس با منه، نه با من تو نه جنگی خداست که با منه، قدم به قدم می راه باز با منه، تو کلم یه حرب با نباق، تو کارم ای منم که فقط یه آس شانس با منه، نه با من تو نه جنگی خداست که با منه، تو این دشت وحشی من مثل شیر می قارم، تو انگوشاتو بگیر، بازه من تا آخرش، اگه میتونی جانو ما بگی، اینو میدونم که باسه تو یه درد سر شدم، بوشا باسه دای منم پره کر شدم، اینه طرز بر خودم با نروی مثل تو، اگه حرف حق زنم و تنزایی مثل جو، میخوا ماکبن نمونه اون مغز کوچی که بگو درد تو چیه، مثل درد کمره، همه رفتارات نری مثل عصر حجره، مثل آدم بمون، اینه حرف طرف تا هست اصل من ما هست، حق من ساده است، بس بزنی تا من بازم یه زنی با ترس، با سنگ نامرد، با دردی ناحق زد جزد زد جزد.
فرشید جان به نظرم این آقا شلمان یه کاری داره با تون برداره.
چی کار داره این دوباره؟ شهرام بفرستش بیا تو. آقا شلمان بیا.
بله
جانم.
بله آقا فرشید بی‌ادبیه. من یه عرض کوچیکی داشتم بعد الان میامدم، ولی اگه مزاحمم برم.
نه دیگه اومدی تا اینجا بگو زود. خب بگو شلمان.
آقا فرشید من توی این کنکاتور دیدم که
کنکاتور نه دیگه کنداکتور.
بله همون کنکاتور دیگه آقا.
شلمان جان کنداکتور
کنکاتور.
حالا میخوای نگو، حالا چه کاریه ولش کن.
بله بله
شنوندگان عزیز، منظور شلمان جان از کنداکتور همون اون لیستیه که برای آیتم های برنامه درست میکنه.
بله دیگه.
خب بگو
بله.
میگفت
بله من دیدم که اونجا توی همون بله همون اونجا نوشته بود که
خب
الان میخواید برای تولد آقای سهراب سپهری شاعر معروف معاصر یک مطلب زیبا و خواندنی و جذاب ارائه بکنید، درست؟
آره دیگه تولدشه دیگه، میخوایم یکم درباره‌اش حرف بزنیم مثل همیشه که حرف میزنیم راجع به تولد.
بی‌ادبی البته با. ولی چون من خودم با اشعار آقای سپهری خیلی ارتباط خاصی دارم میخواستم با من اجازه بدید که همکاری در این بخش داشته باشم.
آقا سلمان شما قرار نیست اینجا برنامه اجرا کنی ها، شما مسئول آبدارخونه یا حالا به قول خودت همون سرچای دار یا حالا
میگم فرشت. حالا اگه موافقی یه فرصتی بهش بدیم دیگه به نظر خیلی همچه علاقمند میاد.
نمیشه که با گاراژ نیست اینجا، هرکی بیاد همچه بره پشت میکروفون. آقا من نمیفهم اتفاقا
رابطه بنده و آقای سپهری برای اولین بار در گاراژ شکل گرفت.
یعنی چی تو گاراژ شکل گرفت شلما؟
بگم آقا فرشید مزاحم نباشم یه وقت، چون بالاخره برای شما مسئولیت داره دیگه.
دیگه با از مسئولیت و این حرفا رد کردی تو شلمان جان، چون کلا مرزها رو در نوردی.
بله
بگو حالا دیگه، بگو ببینیم چی شد تو گاراژ. بیا جلوتر، بیا جلو میکروفون، بیا جلوتر.
جان قربان بالا میسر،
بیا قربونت.
خب من اولین بار در گاراژ اصلی شهرمان منتظر ننه گیلدا بودم.
ننه گیلدا مادرتون بودن دیگه؟
شما چی فرمودید؟ مادر کی بوده؟
مادر شما دیگه شلمان جان.
آخه شما یه جور بدی کلمه مادر مطرح میکنی آدم اعصابش داغم میشه.
سلمان بابا وایسا بگو بابا وقت تلف نکن. همون ننه گیلدا چرا گیر میدی به این بحث؟
بله من در گاراژ منتظر مینیبوس ننه گیلدا بودم که از لنگرود قرار بود برگرده سلمان.
خب
بله
خوب.
اما چشمتون روز بد نبینه، قبل از مینیبوس ننه گیلدا یک مینیبوس دیگه پیچید توی گاراژ که جلوی آن بزرگ نوشته بود در گلستان چه بوی علفی می آمد.
این که یکی از اشعار معروف بله. سهرابه اتفاقا.
اما آقا فرشید وقتی در اون مینیبوس باز شد
خب
میدونی کی اول پاشو گذاشت روی پله و از مینیبوس پیاده شد؟
کی؟ ننه گیلدا دیگه.
نه آقا مامان پامچال.
مادر پامچال یعنی
دوباره شما با این لعن حرف زدی آقا.
هیچی بابا یعنی همسر آقا شلمان، ولش کن. خب بعد چی شد؟
آقا فرشید اون شعر آقای سپهری و قدمهای مادر پامچال که از پله ها می آمد پایین آقا چنان کاری با ما کرد برر اصلا کنکاتورمون به هم ریخت. از آن موقع ما هم عاشق مامان پامچال شدیم، هم عاشق آقای سپهری دیگه.
چقدر جالب. پس بله. سهراب سپهری یه جوری تو رسوندن شما به هم یه نقشی داشته اون وسط.
بله بله به خصوص اونجاش که میگه تا شقایق هست زندگی باید کرد.
ای شیطون شقایق دیگه کیه؟
نه دیگه آقا اون که آقای سپهری گفته برر، فکر کنم منظورش گل شقایق دیگه.
آره تو گفتی منم باور کردم. آقا شلمان ما خودمون این کاره این بابا ولم.
نه آقا نگودی آقا فرشید نگودی یه وقت مامان پامچال میشنوه ناراحت
میشه،
خیلی روی ما حساسه و خیانت میانت نکنیم بهش. آقا بیادبی بود ما آمدیم پشت میکروفون. من برم یک چای مشتی بریزم برای شما.
برو قربونه.
این چای جدیده آقا فرشید نمیدونی چه عطری داره.
دست درد نکنه
آقا.
به به دست درد نکنه. یه تولد میخواستیم برای سهراب سپهری بریم ببینیم به کجا کشید. بریم آقا بریم موزیکو برو. شهرام برو. شلمان نه شهرام. شهرام برو موزیکو برو.
پانزدهم مهر ماه تولد شاعریه که شاید یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این بود که در عمق جامعه ایران حتی بین افرادی که چندان رابطه قوی با مقوله ادبیات نداشتن هم از طریق شعر نفوذ کرد. سپهری نقاشی بود که هم با شعر نقاشی می‌کرد هم با قلمو و حاصل اون همه خلاقیت و نوآوریش در شعر زمانه خودش تو مجموعه‌ای به اسم 8 کتاب برای ما به عنوان یه میراث بزرگ باقی مونده. تا تولد صاحب 8 کتاب رو به همه طرفداراش تبریک میگیم و امیدواریم که همه شاعرای دوران ما به اندازه سهراب بخت شناخته شدن و خونده شدن در سطح جامعه ایران رو پیدا کنن.
پشت دریا شهریست که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. عمرها جای کبوترهاییست که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک 10 ساله شب شاخه معرفتیست. مردم شهر به یک چینه چنان می نگرم که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در با
قایقی باید ساخت.